گوشت برادر مرده تو بخوری، پس غیبت نکن. غیبت مثل خوردن گوشت برادر مرده مونه. هر فرد ثروتمندی احتمال فقیر شدن خودشو بده. شاید روزی دست دهنده دست گیرنده باشه. ولستم به آخذی. خودت هم ممکنه از زمان گیرنده باشی یا حالا دست دهنده داری. ان الله غنیان حمیدان، خدا بی نیازه. اثر انفاق به خودت برمیگرده. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جان من را معطر می‌کنیم با تلاوت سوره مبارکه حمد و آیات اول و دوم سوره بقره با صدای استاد بدر حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك
همراهان ارجمند، به آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:55:16 هست. از همه شما مؤمنان خداجو التماس دعا داریم و با همه شما خداحافظی می کنیم. در پناه خدا سلامت باشید و سرفراز.
اقیم الصلاة لذکری
صلاة لذكري. اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
طالبان طرح تنقیص نیرو را در وزارت تحصیلات عالی اجرا می کند. افزایش نگرانی از حذف گسترده زنان از دانشگاه ها. انتقاد شدید وزیر دفاع پاکستان از مخالفان اخراج افغان ها. و وزیر صنعت ایران به افغانستان سفر میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. برخی رسانه‌های افغانستان با انتشار سندی مدعی شدند که وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم دارد 14% از نیروهای این وزارتخانه را تنقیص یا تعدیل کند. در این سند که با مهر عاجل و اشد محرم به دانشگاه‌های دولتی کشور فرستاده شده، از دانشگاه خواسته شده است که حداکثر تا فردا 19 حمل شماری از بستهای علمی و اداری خود را با در نظر داشتن بستهای خالی، بستهای مشابه و حجم کاری بست به صورت فوری به وزارت تحصیلات عالی اعلام کنند. در این نامه که به امضای ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان به دانشگاه فرستاده شده، تصریح شده که طرح تنقیص نیروهای وزارت تحصیلات عالی به فرمان مستقیم رهبر طالبان اجرا می شود. این رسانه ها به نقل از منابع آگاه در دانشگاه های دولتی افغانستان نوشتند که بیشتر بست های تنقیص کارمندان و استادان زن را شامل می شود که این افراد با اجرای این فرمان به صورت دست جمعی و برای همیشه از کار و تدریس در دانشگاه ها محروم می شوند. بر این اساس آگاهان سیاسی از امکان حذف کامل نیروهای زن از دانشگاه های کشور در پی اجرای این دستور ابراز نگرانی می کنند. وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تند به مخالفان اخراج پناهجویان افغان از این کشور حمله کرد و آنها را دشمنان پاکستان توصیف کرد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس به شدت از افرادی که با اخراج پناهجویان افغان مخالفند انتقاد کرد و آنها را دشمنان این کشور خواند. وی با ابراز نگرانی از ادعاهای مبنی بر حضور پناهجویان در اعتراضات ضد دولتی خاطر نشان کرد که کسانی که با بیرق پاکستان بی احترامی می کنند و برای این سرزمین ارزش قائل نیستند باید از کشور اخراج شوند. وزیر دفاع پاکستان همچنین به موضوع استفاده از خاک افغانستان برای فعالیت‌های ضد پاکستانی اشاره کرده و گفت که خویشاوندان این پناهجویان سربازان و نیروهای امنیتی پاکستان را به قتل می‌رسانند و خاک افغانستان به پناهگاهی برای شبه نظامیان مخالف تبدیل شده است. آصف اضافه کرد که هر پاکستانی که با بازگشت پناهجویان افغان مخالفت کند در واقع در کنار دشمنان پاکستان ایستاده است. دولت پاکستان به تازگی اعلام کرده از 12 حمل بیش از 11,000 پناهجوی افغان را از این کشور اخراج کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که حزب تحریک انصاف پاکستان به عنوان یکی از احزاب مخالف با این اقدام اعتراض کرده و خواستار حفظ حقوق پناهجویان افغان شده است. وزیر دفاع پاکستان در ادامه اظهاراتش تاکید کرد که دولت با قاطعیت به سیاست خود در مورد اخراج پناهجویان افغان ادامه خواهد داد و هیچ گونه تساهلی در این زمینه نخواهد داشت. وی به مقامات امنیتی و نظامی این کشور دستور داد تا با جدیت بیشتری نسبت به این موضوع اقدام کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این و با اشاره به تنش‌های افغانستان و پاکستان گفته بود که دولت اسلام‌آباد از پناهجویان افغان به عنوان ابزار فشاری علیه هیئت حاکمه افغانستان استفاده نکند. وزیر سه‌تامه حکومت طالبان در مراسم افتتاح کار پایانه مسافربری یا ترمینال در ساحه پل چرخی کابل در واکنش به بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان گفت که این کشورها تحمل پیشرفت افغانستان را ندارند و مهاجران افغان را آزار و اذیت می‌کنند. مولوی نورجلال جلالی با اشاره به اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان افسود که افغان‌ها با عرق‌ریزی و زحمات خود اموال و دارایی‌هایی را در این کشورها فراهم کردند که اکنون از آنان سلب می‌شود، اذیت و آزار و لتوکوب و به طور اجباری اخراج می‌شوند. او از تمامی افغان‌ها خواست که به کشورشان برگردند و در افغانستان سرمایه گذاری کنند. وزیر سه‌تامه طالبان تأکید کرد آغوش افغانستان برای همه افغان‌ها باز است و برگشت هرچه زودتر آنها به نفع خودشان است. در روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان شدت یافته و پلیس این کشور اموال و دارایی‌های مهاجران را مصادره می‌کند. به گفته مهاجران برگشت کننده هیچ مرجعی برای رسیدگی به دادخواهی آنها وجود ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به زودی به افغانستان سفر میکند. سفارت ایران در کابل اعلام کرد سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با علیرضا بکدلی سفیر این کشور در افغانستان از تصمیم خود برای سفر به این کشور همسایه در آینده نزدیک خبر داده است. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
وزیر صنعت، معادن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان سفر می کند. سید محمد عطابک وزیر صنعت، معادن و تجارت ایران اعلان کرده است که در آینده نزدیک به افغانستان سفر خواهد کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل می گوید آقای عطابک این مطلب را در دیدار با علیرضا بکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل بیان کرده است. و گفته این سفارت وزیر صنعت ایران در این دیدار بر اهمیت همکاری ها با افغانستان نیز تأکید کرده است. کارشناسان افغان همکاری های دو کشور را به نفع دو کشور افغانستان و ایران و منطقه ارزیابی نموده آقای سادات می گوید.
این رابط اگر بهبود پیدا بکند خوب است، هم به نفع این کشور است، هم به نفع کشور ایران است و هم به نفع منطقه است. ما چرا خواستار بحران باشیم که غربی ها زور انتظار دارن که باید در این منطقه بحران باشد، در این منطقه مشکلات باشد، در اینجا مردم با چالش مواجه شد، مردم با فقر مواجه شد. خلاصه همه بدبختی ها را سر ما تحمیل کردن. برای جلوگیری از این موضوعات و توطئه و دسیسه با می شکل که فعلا امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران با وصلمندی پیش میرند، امیر رابطه بهتر و گسترده تر و خوبتر بسازند و نگذارند که توطئه غربی ها و کسایی که دشمن منطقه هستند کامیاب شود. این رابط انشاءالله رو به بهبود است، گرچه توطئه های دشمن های منطقه به حد زیاد است تا این رابطه خراب بسازد.
این در حال است که روابط تهران کابل دوستانه و در حال گسترش و استحکام بوده و حکومت طالبان مایل است که کشورها به شمول جمهوری اسلامی ایران در عرصه معادن در افغانستان سرمایه گذاری کند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه از تجارب خوب برخوردار بوده و آگاهان همکاری های دو کشور را به نفع صلح و ثبات منطقه ارزیابی می کنند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
کار ساخت پایانه مسافربری منطقه شرق کشور به ارزش 162 میلیون افغانی در ساحه پل چرخی شهر کابل آغاز شد. قرار است این پایانه در گستره بیش از 7 جریب زمین به صورت معیاری در مدت 18 ماه ساخته شود. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما در کابل.
کار ساخت ترمینال موترهای زون شرق در ساحه پل چرخی کابل آغاز و سنگ تهداب آن با حضور مقامهای حکومت طالبان گذاشته شد. کار ساخت این ترمینال 18 ماه زمان می‌برد و 162 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پرداخت می‌شود. صدیق الله عابد، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان در این برنامه گفت این ترمینال در گستره 7.3 جریب زمین و به هدف تسهیل روند ترانسپورت زمینی زون شرق کشور ساخته می شود.
دی ترانسپورتی ترمینال دی جوړولو ډیر اشد ضرورت و. د دغه ځای څخه تقریبا ننګرهار ولایت، لغمان ولایت، کونړ ولایت، نورستان ولایت او تورخم ته ترانسپورتي مسافربری وسایط فعالیت کوي، چې د ورځې تقریبا د 2000 نه لوړ واړه او کوچني موټر د دغه ځای څخه دغه ولایتونو ته ځي.
آقای عابد همچنان گفت که نبود ترمینال ها یکی از چالش های زیربنایی در بخش ترانسپورت در کشور است که حکومت طالبان برای رسیدگی به این چالش 20,000 جریب زمین را مد نظر گرفته است. به گفته او در بیش از 3 سال گذشته 3.5 میلیارد افغانی در این بخش سرمایه گذاری صورت گرفته است.
نزنگری شفقت و حکم لمخه ترانسپورت و هوایی چلن وزارت تا تقریبا 2000 جریب پشاوخا مساحت باندې په ټولو ولایتونو کې د ترانسپورتي ترمینالونو، تیر پارکونو او ټولګټونو لپاره ځمکه انتقال شولې.
حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، هم در این برنامه گفت که مفکوره جوانان برای رفتن به دیگر کشورها زمانی برطرف می شود که چنین پروژه ها ادامه یابد و زمینه اشتغال فراهم شود.
دا جن غوالم شخپل ځوان نه پریدي چې هغه مثلا بیرون تلار شي، هغه ته دلته د کار زمينه برابر شي، هغه ته دلته د دې ابرو د عزت ساتلو مسائل برابر شي، چې هم دلته لبی هدا کارونه ولنه شو ولدو شانو چې راو ګرځول شي او هم لبیرون راو ګرځول شي، خپل وطن په خپل خلکو جوړودای شي.
در این برنامه همچنان از شرکت قراردادی خواسته شد که پروژه ساخت ترمینال سمت شرق ولایت کابل را با کیفیت بالا و در زمان تعیین شده آن تکمیل نماید، موردی که شرکت قراردادی خود را در این راستا متعهد می‌داند. گفتنی است که در نزدیک به 3 هفته گذشته این 4مین ترمینال است که کار ساخت آن در کشور آغاز می‌شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مسئولان در ولایات کنر و ننگرهار میگویند در روزهای عید حدود 600,000 گردشگر داخلی از این ولایات بازدید نموده است. گزارش همکار ما آصف شینواری از جلال آباد آماده پخش است.
مسئولان در ولایت کنر و ننگرهار میگویند در روزهای عید حدود 600,000 تن از گردشگران داخلی از این ولایت بازدید نموده است. مسئولان میگوید سعی می نماید در مناطقی که گردشگران به آن سفر می نماید تسهیلات لازم را فراهم نماید. مولوی نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر، میگوید در روزهای عید سعید فطر حدود 100,000 تن از باشندگان ولایت مختلف از مناطق تفریحی و دیدنی این ولایت بازدید نموده است. با گفته موصوف در سالهای قبل سفر به این مناطق دور از امکان بود. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر عامل افزایش شمار گردشگران داخلی به ولایت کنر را امنیت سراسری، آب و هوای مناسب و محیط سرسبز میخواند.
سر پاس سل زر سیلانین راغلی دی افغانستان در مختلف ولایاتونه.
مولوی نجیب الله حنیف گفت درخواستهای را در خصوص بازسازی مناطق تفریحی در این ولایت که گردشگران خواهان بازدید آن می باشد به محکمات ذی‌صلاح ارائه نموده که منتظر نتایج آن می باشد. در این حال یک تن از باشندگان ولایت قندهار که در روزهای عید به ولایت کنر سفر نموده می گوید از گذشته ها قصد سفر با بازدید از ولایت کنر را داشت و گفت اکنون که ولایت کنر را از نزدیک مشاهده نمود آن را منطقه مورد علاقهش خواند. از جانب دیگر مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید در روزهای عید حدود نزدیک به 500,000 تن از گردشگران داخلی از مناطق تفریحی و تاریخی این ولایت بازدید نموده است. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید در روزهای عید سعید فطر حدود نزدیک به 500,000 تن از باشندگان ولایت مختلف کشور از ولسوالی های کاما، بټیکور، خوږیانی، پچیراګام و دمنه های کوی سفید در این ولایت سفر نموده و از محلات تفریحی و تاریخی آن بازدید نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان طرح تنقیص نیرو را در وزارت تحصیلات عالی اجرا می‌کند. افزایش نگرانی از حذف گسترده زنان از دانشگاه‌ها. انتقاد شدید وزیر دفاع پاکستان از مخالفان اخراج افغان‌ها. و وزیر صنعت ایران به افغانستان سفر میکند. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری. در پی انتشار اخباری در رسانه‌های پاکستان مبنی بر تحویل پایگاه بگرام به آمریکا، سمی یوسف زای خبرنگار افغان در صفحه ایکس خود به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این شایعات رسانه‌های پاکستانی را رد کرد. در روزهای گذشته رسانه‌ها و صفحات اجتماعی وابسته به ارتش پاکستان ادعا کردند که طالبان پایگاه بگرام را به آمریکا تحویل داده است. این اخبار در حالی منتشر می شود که تاکنون هیچ تصویر یا گزارش معتبری از تحویل پایگاه بگرام به آمریکا منتشر نشده است. با این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی از جمله سید زکریا راحل احتمال توافق در زمینه تحویل پایگاه بگرام به آمریکا را بعید نمی دانند و معتقدند که انتشار اخبار تایید نشده و رفتارهای مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهوری این کشور گمانه ها در این زمینه را افزایش داده است. دعوت میکنم مشروع این گفتگو رو بشنوید.
جناب آقای سید زکریا راحل از آگاهان مسائل افغانستان. اخیراً خبرهای منتشر شده بیشتر در رسانه‌های پاکستانی مبنی بر تحویل پایگاه بگرام به آمریکا. البته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبا این شایعات رسانه‌های پاکستانی را رد کردند. میخواستم این را از خدمت شما بپرسم که نظر و دیدگاه شما در ارتباط با این خبرها چی هست؟ آیا به نظر شما با توجه به اینکه قبلا صحبت‌های مبنی بر درخواست آقای ترامپ برای تحویل پایگاه بگرام منتشر شده بود، آیا توافق پنهانی در این زمینه وجود دارد؟ خب اگر شما خاطرتون باشه قبلا هم در بحث توافق دوحه گفته شده بود که مفاد پنهانی هم در این توافق وجود داره که هنوز منتشر نشده. آیا ممکنه که در این قسمت هم همچین چیزی وجود داشته باشه اگرچه هر دو طرف این موضوع را رد کردن؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و شنوندگان عزیز شما. ببینید همون رقم که شما فرمودین گزارش ها و اطلاعاتی که در مورد تصرف پایگاه بگرام و استقرار نیروهای آمریکایی در این پایگاه مطرح و منتشر شده متناقض است. ثانی با استناد به اطلاعات محرمانه پشت پرده و دسترسی به منابع موثق، مدعی فرود هواپیماهای سنگین و غول‌پیکر آمریکایی در فرودگاه بگرام هستند. حتی کسانی به ما گفتند از مجموعه مایکل سمپل که طالبان زندانیان خودشان را از میدان هوایی بگرام منتقل کردند و خودشان هم هیچ گونه رفت آمدی به این پایگاه ندارند. اما در مقابل منابعی که در کابل هستند و در بخش هایی از بدنه حکومت حضور دارند و دسترسی هم دارند به منابع مطمئن و دست اول، یه ادعاها را رد می کنن و تأکیدشان برای است که این گونه اتفاقات تا کنون در کابل نیفتاده. بنابراین با توجه به ضد و نقیض بودن اطلاعات و ادعاها در این خصوص، ارائه یک تحلیل جامع و طرح یک مبحث مفصل و مستوفا تقریبا ناممکن است. با قاطعیت و با جدیت نمیشه این موضوع را تایید کرد و هم نمیشه رد کرد. ولی نفس طرح مباحث و داده ها و ادعاها که اتفاقا از طرف منابع مهم و معتبر هم مطرح شده و میشه، گمانه هایی را به وجود میاره و بدگمانی هایی را هم به وجود میاره. یک چیز هست که طالبان به عنوان جریان حاکم بر افغانستان یک سابقه هم دارن و او سابقه را اینا نمیتونن پاک بکنن و هر گونه ادعای استقلال هم برای افکار عمومی از طرف ایجادیان باورناپذیر است. او سابقه معطوف و مبتنی بر تعامل با آمریکا است. آنچه در مذاکرات سنگین و فشرده مثلا صلح دوحه برابری زلمه خلیلزاد اتفاق افتاد، بیش از آن که مذاکره بوده باشه معامله بود. طالبان با آمریکا یا برعکس آمریکا با طالبان معامله کردن و اتفاقاتی افتاد که منتهی به فروپاشی نظامی شد که 20 سال مورد حمایت آمریکا و غرب و کلیه قدرت‌های مهم جهانی و منطقه‌ای بود. این اتفاق کم و کوچکی نبود و جز از مجرای معامله امکان پذیر هم نبود. شما میشاره فرمودین که در همون زمان و همینطور بعد از امضای توافقنامه دوحه ادعاهای مبنی بر وجود داشتن نیمه پنهانی برای توافق دوحه مطرح شد و اینکه به هر حال یک سری توافقات سری و غیر رسمی و غیر رسانه‌ای هم بین آمریکا و طالبان وجود داشته که تا هنوز هم مبهم است و اگر هم وجود داشته باشد جز دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و زلمه خلیلزاد و بعضی افراد مربوط به همین دارودسته و همینطور مقامات ارشد طالبان کسی از او توافقنامه پنهانی و مخفی اطلاع نداره. این سابقه را ما وقتی در نظر میگیریم و قطعات پازل را به تدریج کنار هم قرار میدیم، احتمال این که در مورد پایگاه بگرام هم توافقی صورت گرفته باشد بعید به نظر نمیرسه. مخصوصا قطع کمک های 40 میلیون دلاری هفتگی آمریکا توسط دونالد ترامپ به حکومت طالبان در ابتدایی گمانه را به وجود آورد که گویا ترامپ میخواهد طالبان را تحت فشار قرار بده و مثلا او بخش های پنهان و دور از دسترس توافق صلح دوحه را عملیاتی بسازه و طالبان را وادار و مجبور بکنه به اجرای او بخش ها و بند ها. اما بعدا اطلاعات تازه‌ای درس کرد مبنی بر این که اگر ترامپ از او طرف او 40 میلیون دلار را قطع کرده، از این طرف امارات را متقاعد ساخته که همین مبلغ را به صورت هفتگی در اختیار طالبان قرار بده. یک بازی‌های بسیار پیچیده و غلط اندازی در واقع وجود داره و جریان داره که برای ارباب تحلیل و اصحاب رسانه گیج کننده است. کلن بازی ها استخباراتی و اطلاعاتی است و مبتنی بر اهداف راهبردی و استراتژیک آمریکا و نه طالبان. در واقع طالبان نقش مجری این طرح ها و برنامه ها را بازی می کنن و فراتر از او نه صلاحیتی دارن و نه مسئولیتی. آنچه این گمانه را در شرایط حاضر بسیار مهم و تقریبا باورپذیر ساخته، با قطعیت نمیشه این مورد چیزی گفت که عرض کردم، ولی به عنوان یک گمانه آنچه قابل طرح است این است که با افزایش بی سابقه تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا و تهدیدهای پشت سر هم ترامپ برای حمله به ایران، استقرار جنگنده‌های آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام اگر اتفاق هم نیفتاده باشه و صورت هم نگرفته باشه، به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل قابل پیش بینی هست در سیاست خارجی آمریکا.
تشکر جناب آقای رایل. خب در ادامه صحبت‌های شما، اگر توافقی هم صورت گرفته باشه و استقرار نیرویی هم در پایگاه بگرام صورت بگیره در آینده نزدیک، قطعا ممکنه در آینده افشا شوه، گرچه که هر دو طرف این موضوع را فعلا رد میکنن. آیا ممکنه بعدا این قضیه را تایید بکنن؟
خب اگر پایگاه هوایی بگرام در اختیار آمریکا گذاشته شوه یا حتی گذاشته شده باشه، در نهایت پنهان نمیمانه و قطعا کاری به مهمی و حضور معنادار نیروهای امریکایی در این پایگاه از دید رقبای منطقه‌ای و منابع مهم و سازمان‌های گسترده استخباراتی و شبکه‌های امنیتی مخفی نمی‌ماند و قطعاً افشا می‌شود. اما برای ما فکر می‌کنم که خیلی زود است که در این مورد قضاوت بکنیم، مخصوصاً با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم از سفر بی‌دستاورد آقای خلیلزاد به کابل و قندهار، که ایشان در این سفر به اهداف و برنامه‌ای که می‌خواست دست نیافت. به عنوان مثال مطالباتی که بر اساس اطلاعات موثق از طرف آقای خلیلزاد مطرح شد، یکم تحویل‌گیری پایگاه بگرام بود که با مخالفت طالبان مواجه شد و بازگرداندن تسلیحات آمریکایی که بازم با مخالفت مواجه شد، و اینکه طالبان در سیاست خارجی خودشان از دستورات واشنگتن تبعیت بکنند. این موضوع هم رد شد از طرف ملا هیبت الله و در پی همین رویدادها و در واقع دستاورد نداشتن سفر آقای خلیلزاد بود که دیدیم یک سری فرجه هایی و فرصت هایی به خلیفه سراج الدین حقانی اعطا شد و او یک مقدار که بالا آمد، امتیازاتی دریافت کرد، حتی بحث لغو جایزه سرش مثلا مطرح شد، اینا که در واقع نشانه ای بود برای اعمال فشار بر ملا هیبت الله و ای که امریکا در صورت دست نیافتن به این مطالبات از جانب ملا هیبت الله ممکن است که خلیفه سراج الدین حقانی را به عنوان رهبر طالبان برجسته بسازه و سرش سرمایه گذاری بکنه. با توجه به این مسائل یک مقداری قضاوت و داوری در این مورد بسیار زود هنگام هست و بعید به نظر می رسه که اتفاقاتی که ادعا می شه از طرف منابع خبری در مورد پایگاه هوایی بگرام اتفاق افتاده باشه.
جناب آقای راحل، امریکایی ها بارها اعلام کردند که مسیر تعامل با گروه طالبان بستگی به رفتارشان در زمینه های مختلف از جمله حقوق بشر داره، اما خبری که ما به تازگی داشتیم است که امریکایی ها درخواست طالبان را برای بازگشایی سفارت در امریکا رد کرده، همچنین اعلام کردند که به دلیلی که طالبان را به عنوان یک حکومت به رسمیت نمی‌شناسند حاضر نیستند سفارتخانه خودشان را در افغانستان بازگشایی کنند. نظر و دیدگاه شما در ارتباط چی است؟ آیا به نظر شما امکان تعامل دو طرف وجود داره یا خیر؟
تعامل همکنون جریان داره بین طالبان و امریکا. سفر هیئت امریکایی به کابل آشکارترین و برجسته‌ترین و عالی‌ترین سطح از تعامل بین طالبان و امریکا بود. جدای از این، دیدارهای پنهانی در امارات و قطر و عربستان و اینا بین مقامات طالبان و مقامات امریکایی صورت گرفته. در هر حال این تعامل دقیقاً از زمان امضای توافق صلح دوحه آغاز شد و تا کنون سطوح مختلف و در لایه‌های متفاوت ادامه یافته و بعد از این هم ادامه پیدا می‌کنه. اما مراوده دیپلماتیک و بازگشایی سفارت طالبان در واشنگتن این مستلزم به رسمیت شناخته شدن طالبان از طرف امریکا هست و تا او زمان ما فکر میکنم که این خواسته طالبان تامین نخواهد شد. اما این به هیچ عنوان به معنای منتفی شدن روابط غیر رسمی بین امریکا و طالبان نیست.
سید زکریا راحل بود از آگاهان مسائل افغانستان در گفتگو با ما. با پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید به آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافیزی از شما دیدان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
کیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار به اتفاق همکارانم این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که در 30 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاه تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین موضوعات روز. از طریق سایت هم دوستان عزیز هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها و گزارش‌ها مطلع شوین، از آخرین تحولات ایران، افغانستان و البته سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه امروز. جزئیات پاسخ حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی به نامه ترامپ. و درگیری نظامیان پاکستانی با تی تی پی در مرز با افغانستان. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در جمع فرماندهان ارشد این ستاد جزئیاتی را از پاسخ تهران به نامه رئیس جمهور آمریکا را روایت کرد. سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، دیروز در جمع فرماندهان، مدیران و کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را فردی خودشیفته و قلدر مآب نامید و عنوان کرد امروز جهانیان شاهد هستند که او علاوه بر دشمنان با دوستان و متحدانش هم درگیر شده است. سرلشکر باقری با اشاره به نامه اخیر رئیس جمهوری آمریکا به رهبر انقلاب افزود ترامپ پاسخ در خور خودش را با لحاظ تدابیر و اوامر حضرت آیت الله خامنه‌ای دریافت کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تصریح کرد رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس جمهوری آمریکا فرمودند مذاکره مستقیم نخواهیم کرد، اما مذاکره غیر مستقیم ایرادی ندارد. شما بدقولترین و بدعهدترین طرف در مذاکرات گذشته بودید و لذا هیچ اعتمادی به شما وجود ندارد. سرلشکر باقری در ادامه افزود
در این پاسخ که البته مقام معظم رهبری اوامرشون رو فرمودن و وزیر امور خارجه مطلع کرد، تدابیر ایشون بر این مبنا بود که در مقابل تهدید ما با تمام قوا پاسخ خواهیم داد، اما ما جنگ طلب نیستیم و قصدی بر آغاز جنگ نداریم. این نکته که به دنبال آرامش در منطقه هستیم، این نکته که در هسته‌ای ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و نیازهای ملت خودمان را در هسته‌ای دنبال میکنیم و سایر جنبه‌هایی که بود، مذاکره مستقیم نخواهیم کرد، اما مذاکره غیر مستقیم ایرادی ندارد و شما بدقول‌ترین و بدعهدترین طرف در مذاکره بودید و لذا هیچ اعتمادی به شما وجود ندارد، اما ما راه را نمی‌بندیم، راه غیر مستقیم رو باز می‌گذاریم تا اگر صادقانه حرکت کنید بشود مذاکره کرد. این پاسخ معقول و بسیار حکیمانه به این جهت است که هم مردم کشور ما هم مردم جهان بدانند که راهبرد جمهوری اسلامی ایران دفاع از منافع خودش هست، پیشرفت و حرکت به سمت افقهای ترسیم شده هست. ما نظامی جنگ طلب نیستیم، اما تحمل و پذیرش زورگویی را هم نداریم و ایستادگی خواهیم کرد.
گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا چندی قبل بر رغم امضای یادداشت اعمال سیاست فشار حداکثری ضد تهران با ارسال نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی درخواست مذاکره داد. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی از رخدادهای مرتبط با افغانستان این که ارتش پاکستان اعلام کرده 8 جنگجوی تحریک طالبان پاکستانی TTP در مرز با افغانستان کشته شدند. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده این درگیری دیشب در پی تلاش نافرجام نیروهای TTP برای نفوذ از مرز پاکستان و افغانستان در وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا به وقوع پیوسته است. در این رویداد 4 شبه نظامی دیگر زخمی شدند. ارتش پاکستان بار دیگر از طالبان در افغانستان خواسته تا مدیریت مرزها را تضمین کند. پاکستان همواره حکومت طالبان را متهم می‌کند که TTP و برخی گروه‌های دیگر را مورد حمایت قرار می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما در واکنش به اتهامات مقامات پاکستانی گفته که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی‌شود و به کسی هم اجازه نخواهیم داد که از خاک ما علیه همسایگان استفاده کند.
بارها ما گفتیم که خاک افغانستان علیه هیچ کشور در شمول پاکستان استفاده نمیشه و ما جلوگیری میکنیم و جلوگیری شده. دو مقدر کدام کشوریم در این مورد در بین دو کشور پاکستان و افغانستان صحبت خود بکنم. ما وضاحت خود را داریم. ما از هیچ نشست و وضاحت و منجگری کدام طرف حراسه نداریم. چون وضاحت بسیار واضح هست. ما روبرون با پاکستان ما وضاحت مطرح کردیم و واقعیت ها را با کشور دیگر هم اگر دیاستان منجگری بکنم ما آماده هستیم معلومات خود را ارائه بکنیم. بازم تلاشنگی است که پاکستان و افغانستان دو کشور همسایه هستند، دو کشور نزدیک هستند، منافع مشترکات زیادی داره، ملت های ما با هم بسیار نزدیک است. به مو اساس باید پاکستان مستقیما وارد گفتگو با افغانستان باشه و مستقیما میتونیم افهام متفاهم ما واضح کردم بهتر است که روبرو هم مسائل مطرح کنیم، چون اخیرا هیئت پاکستانی به افغانستان آمد، میشه هیئت های ما با اونجا بره. یعنی کدام حالت قرار نداریم که نیاز به میانجیگری باشه. یعنی کدام تنش بزرگی میان نامده. باز هم اگر کدام کشوری بود و حتی این مورد میخواه یا رابطه بهتر بین افغانستان و پاکستان میخواه، ما از او هم ممنون استیم. ولی در عموم میبینیم که حالت به او حالت نرسیده که ما نیاز به میانجیگری داشته باشیم.
سخنگوی حکومت طالبان در ادامه گفت پاکستان به خاطر برخی مسائل سیاسی از مهاجرین استفاده سیاسی می کند، ولی ما هیچگاه تحت تاثیر این فشارها قرار نخواهیم گرفت.
افغانستان بارها واضح کرده که تحت فشار جهت قرار نمی گیره. پالیسی های ما پالیسی اصولی است، از اصول خود اصلا بر کسی نمی گذاریم و منافع افغانستان چیزی است که ما و پالیسی میگیریم و ایجاب میکنیم. در صورت موضوعات مهاجرین بازم تکرار میکنیم باید سیاسی نشه. ولی اگر مهاجرین تحت فشار هم قرار بگیرن برگردانده شون به افغانستان، آمادگی در افغانستان هم وجود داره. از افغانان میخوایم که با آنها خود وسیله فشار کشورام قرار ندن، بیان به افغانستان برگردن، اینجا خدمات برشان ارائه میشه، هم در انتقالشان و هم در سرمایه‌گذاری اگر میان در برشان زمین داده میشه، تشویق میشه که بیان سرمایه‌گذاری در افغانستان بکن. مهاجرین عادی هم برگردن به وطن خود، تلاش میکنیم هم مردم خود در کشور خود جابجا بسازیم و برشان خدمات ارائه. تا توان خود انشاءالله تدابیر وجود داره. من تسلیم افغانستان هم تا توان خود جمع کاری میکنم، مردم افغانستان هم کاری میکنم. و دومی که تمام مهاجرین که اونجا هستن همه تدابیر نمیخوان، چون اکثرشان خودشان امکانات هم دارن، جای هم دارن، افغانستان جای زندگیم دارن. تعدادشان که ندارن تلاش میکنیم برشان جای فراهم شود، همکاری صورت بگیره. چیزی که توان ما هست در خدمت مهاجرین خواهد بود. با خواهش ما هم همین است که مهاجرین به افغانستان برن. نه خیر، ما در این مورد در اصول اسلامی و انسانی را دنبال میکنیم. ما بعضی ساحات او طرف در افغانستان هست و انشاءالله با آنها برخورد انسانی صورت میگیره، ما آنها را وسیله قرار نمیدیم.
بله. اما اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان در حالی باز هم شدت گرفته که علی‌رغم آن که مولوی عبدالکبیر از سوی رهبر طالبان به عنوان وزیر مهاجرین تعیین شده، ولی نزدیک به 2 ماه است که آقای عبدالکبیر همچنان در ارگ مستقر است و هنوز به وزارت نرفته. این که چرا، آقای ذبیح‌الله مجاهد در ادامه پیرامون این موضوع هم توضیح داده.
این موضوعات اداری خب در رمضان شاید دموتو بوده، ولی کارها انجام شده، تو نبوده که کار در وزارت مهاجرین متوقف شده باشه. وزارت مهاجرین چیزی که مسئولیت های کاریشان است، تمام کارها خود انجام دادن و همچنان مهین سباد وزارت خانه هستن، کارهایشان انجام شده، از قدر زفدار هم کارها انجام شده. طبیعی است که رمضان بود، در رمضان شاید بعضی مشکلات های داشتن. محترم وزیر سر مهاجرین از لحاظ صحی هم گاهی وقت با مشکل مواجه میشه، یه علت رو باشه، ولی در بخش کاری باید بگیم که مطمئنن کارهای خود رو انجام میده.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های عزیز که همچنان همراه ما هستید با برنامه بسخواهی میکنم با برنامه انعکاس خدمتتان هستیم. یک مقام قضایی ولایت خراسان رضوی ایران از کاهش 50% ورود غیر مجاز اتباع افغانستانی به ایران خبر داده. آقای حجت صدیقی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی ولسوالی تایباد ایران گفته ورود غیر مجاز اتباع افغانستانی در سال گذشته نسبت به سال 1402 50% کاهش داشته است. آقای صدیقی گفته سال گذشته 33582 نفر از اتباع غیر مجاز افغانستانی قبل از ورود به خاک ایران از طریق مرز تایباد مورد شناسایی مرزبانان ایرانی قرار گرفتن. وی گفته امنیت پایدار مرزهای مشترک ایران و افغانستان، توان و اقتدار نیروهای مسلح مستقر در مرزهای شرقی، برخوردهای قانونی دستگاه‌های قضایی، اجرای موفق قسمتی از طرح بزرگ عمرانی انسداد دیوار مرزهای شرقی و همراهی همه دستگاه‌های متولی کشوری و استانی از مهمترین علل کاهش ورود اتباع غیر مجاز از افغانستان به ایران است. دادستان عمومی و انقلاب تایباد ادامه داد اتباع غیر مجاز افغانستانی شناسایی شده بعد از ساماندهی و طی کردن مراحل قانونی از طریق گذرگاه دوغارون به کشورشان بازگشتند. صدیقی گفته روزانه اتباع غیر مجاز افغانستانی که در 11 ولایت ایران شناسایی می شوند بعد از ساماندهی و انجام مراحل قانونی از طریق مرز دوغارون به مقامات این کشور تحویل می شوند. دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد گفته مرزهای مشترک ایران و افغانستان برای هر گونه ورود غیر مجاز ناامن است و با متجاوزین به طور قاطع و قانونی برخورد خواهد شد. مرز دوغارون در فاصله 18 کیلومتری تایباد قرار دارد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش میزان صادرات تولیدات داخلی از این ولایت خبر داده و گفتند که صادرات کالاهای تولیدی رشد چشمگیری طی چند ماه گذشته داشته است. در همین حال کارشناسان اقتصادی هم افزایش میزان صادرات را بر رشد اقتصاد داخلی تأثیر گذار می دانند. طبق اعلام مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، بیش از 73500 تن کالا شامل فراورده های زراعی و مالداری، میوه های خشک و تازه و تولیدات داخلی از هرات به کشورهای مختلف جهان صادر شده است. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده است.
مقام‌های محلی و تاجران در ولایت هرات از رشد چشمگیر صادرات کالاهای تولیدی این ولایت خبر دادند. طبق اعلام مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، بیش از 73500 تن کالا شامل فرآورده‌های زراعتی و مالداری، میوه‌جات خشک و تازه و تولیدات داخلی از ولایت هرات به کشورهای مختلف جهان طی سال گذشته صادر شده است. این موفقیت به عنوان یک دستاورد مهم در راستای توسعه اقتصادی ولایت هرات و افغانستان تلقی می شود. شماری از تاجران و صادرکنندگان محصولات افغانستان به خارج کشور از روند روبه رشد صادرات کالاهای تولیدی ابراز خرسندی کرده و تاکید دارند شرایط بهتری برای تولید و صادرات این کالاها فراهم شده است. این تغییرات مثبت به دلیل بهبود زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای گمرکی و افزایش امنیت در سطح ولایت هرات می باشد. تاجران اعلام کردند که بازارهای بین المللی برای محصولات هرات از جمله میوه‌های خشک و تازه، فرآورده‌های زراعتی و تولیدات صنایع دستی به طور قابل توجهی رشد یافته است.
الحمدلله سالهای آخر تسهیلات بسیار خوبی برای تجار صادرکننده در گمرکات، در طی مراحل اسناد گمرکی، در ترانزیت کالاها، خصوصا این اواخر که راه آهن افتتاح شده از طرف جمهوری اسلامی ایران و امارات اسلامی افغانستان، یک دستاورد بزرگ برای تجار است که ما میتونیم مطمئن تر و سریع تر و با قیمت کمتر میتونیم اجناس خود با سیای میانه روان کنیم.
از سوی دیگر محمد یوسف امین، عامل اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، در این رابطه اظهار داشت که یکی از دلایل افزایش صادرات محصولات هرات حمایت‌های گسترده دولت و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بوده است. و همچنین از تلاش‌های صورت گرفته توسط بخش دولتی برای تسهیل امور صادرات و ایجاد شرایط مناسب برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در هرات خبر داد. به گفته آقای امین، این روند موجب تقویت اقتصاد محلی و افزایش اشتغال در منطقه شده است.
علت این بوده که یکی ما خوشبختانه یک سهولت زیاد برای تاجرهای صادر کننده فراهم شده از طرف تمام ادارات زیربط و در کنار از او تا اندازه معدنیات ما شما به خارج از کشور صادر شده مانند سنگ مرمر، سنگ تالک، سنگ کرومایت و سنگ روخام، سایر معدنیات دیگه مانند سنگ جست و سرب است، اینا هم به خارج صادر شده و در کنار از این تولیدات داخلی کشور هم اکنون مورد قبول که مارکت‌های جهانی قرار گرفته و با استانداردهای خوب تولید میشه.
در همین حال محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، نیز از حمایت قاطع اداره محلی این ولایت از تاجران و تولیدکنندگان خبر داد و افزود صادرات محصولات تولیدی یک از ارکان اساسی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. وی تاکید کرد که حکومت افغانستان در این زمینه تلاش‌های زیادی را به عمل آورده تا زمینه‌های توسعه اقتصادی و صادراتی را در ولایت‌های مختلف فراهم کند.
امارت اسلامی افغانستان و اداره محلی ولایت هرات در راستای فراهم آوری سهولت ها به بخش صادرات همیشه وقت تلاش کرده و این تلاش ها سبب شده که ما امروز شاهد رشد صادرات در این ولایت باشیم، چنان که صادرات در این ولایت در سال 1430 نسبت به سال 1402 29% رشد داشته که این رشد صادرات خود گواه بر حمایت همجانبه اداره محلی ولایت هرات از این بخش می باشد.
از سوی دیگر محمد رفیق شهیر، کارشناس اقتصادی در هرات، در گفتگو با رادیو دری بر نقش اساسی افزایش صادرات فرآورده‌های کشاورزی و صنایع تولیدی هرات در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تاکید کرد و بیان داشت که رشد صادرات باعث ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران و تاجران می‌شود که به دنبال فرصت‌های جدید اقتصادی هستند.
دلایل متعدد دارد که صادرات حداقل افزایش یافته. وضعیت روز به روز بهتر شده میره، ثبات پولی است، ثبات و امنیت کامل وجود داره و اینا بستر مساعد است برای بهتر شدن صادرات. همین رقم که صنایع ما رشد کرده، امروز رقابت میکنه بازار منطقه در بعضی اقلام، برسه صادرات محصولات زراعتی هم انشالله بیشتر پیشرفت خواهیم کرد.
شهیر تصریح کرد که حمایت‌های حکومتی، تامین امنیت در سطح ولایت هرات و فراهم شدن بسترهای مناسب برای تولید از جمله عوامل کلیدی در این افزایش صادرات است.
ای به این مفهوم است که تأمین امنیت شرایط را برای کشت و کار و برداشت محصولا آسان‌تر ساخته. سابق کسایی که زمیندار بود، کسایی که باغ داشت، مشکل بود که به بالای کشت و کار خود باشه. از طرف دیگه بازاریابی خوب صورت گرفته برای محصول در خارج از کشور که باعث رشد محصولات زراعتی ما شده. و از طرف دیگه بعض صادرات گوشت هم مطرح است از محصولات حیوانی که در این عرصه هم تصامیم گرفته شده، احتمالاً که با آینده در این بخش هم تحولات بهتر صورت بگیره. ضمن حمایت از مالداری و رشد مالداری، زمینه صادرات از مساحت شه تا مالدار ما هم با کسب عواید بیشتر بتونه در رشد صنعت مرغداری بیشتر تلاش بکنه.
افزایش صادرات محصولات هرات به کشورهای مختلف نشان دهنده گامی بزرگ در راستای تقویت